این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
شنوندای گرامی و ارجمند سلام، خوشحالیم که اینک با برنامه دیگری از سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. آرزو میکنیم که این سلسله برنامه های ما را به طور مداوم تعقیب نمایید تا باعث ازدیاد معلومات روحانی شما گردد. برنامه این نوبت راه راستی را به نام خداوند متعال آغاز می نماییم، خدایی که می خواهد تمام انسان ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. و دعا می کنیم که ای خدای پاک و مقدس، تو را یک بار دیگر شکر میکنیم که بر ما این موقع را مساعد ساختی تا تو را عبادت و پرستش کنیم و از کلام مقدست بشنویم. خدایا وقتی که ما به کلام دقت میکنیم متوجه میشیم که تو چقدر به ما محبت داری. ما به خاطر این محبتت سپاسگزار تو هستیم و شکرت میکنیم. خدایا کلام تو واقعا برای راه ما نور است که ما در روشنایی او از گمراهی نجات پیدا میکنیم. خدایا ما از تو کمک می‌خواهیم که ما را از وسوسه شیطان و شرارت او دامان داشته باشی. نگذار که فریب او را به خاطر زندگی بهتر بخوریم. خدایا در سایه راه راستی را تو لمس کو و برکت بده تا هر کسی که درس‌ها را می‌شنوند باعث رهنمایی اونا شوه و به طرف تو که حقیقت هستی رو بیارن. خدایا تمام این دعا را و نیازها را از تو به نام عیسی مسیح می‌خواهیم.
آمین.
خب دوست گرامی، در درس گذشته دیدیم که چگونه عیسی مسیح به شهر اورشلیم داخل شد. با وجود که می دانست آن شهر، شهر معلمان و کاهنان یهودی بود، شهر کسانی که تشنه به خون عیسی بودند و نقشه قتل او را می کشیدند. عیسی تمام آنچی را که قرار بود بر او واقع گردد به خوبی می دانست. اما فهمیدن این موضوع مانع رفتن او به اورشلیم نمی شد. در عوض عیسی مسیح می دانست که او به خاطر این به دنیا آمده است تا برای گناهان بشر مثل یک قربانی هلاک گردد. فقط چند روز باقی مانده بود که سران مذهبی یهود او را دستگیر نموده و به صلیب محکوبش نمایند. بنابراین دوست عزیز، در هر کجایی که هستید از شما خواهش میکنیم تا به اجدارهای عیسی مسیح که به معلمان مذهبی و مشایخ مذهبی یهود میدهد و ایشان را در برابر جمعیت مردم به خاطر تظاهر و شرارتشان تنبیه میکند توجه نموده گوش فرا دهید. کلامی را که در این درس خواهیم شنید تلخ خواهد بود، اما حقیقی. گاه شنیدن حقیقت آزاردهنده می باشد و درس این نوبت ما مملو از چنین حقایق است. ضرب المثل معروف است که می گویند حقیقت تلخ است. طور که در درس قبلی مشاهده نمودیم، بعد از آن که عیسی مسیح وارد شهر اورشلیم شد، همه روزه به عبادتگاه شهر رفته و به تعلیم مردم اورشلیم می پرداخت. اما کاهنان شهر اورشلیم نیز آرام ننشسته و هر آن در پی آن بودند تا به بهانه دست یافته و به وسیله آن عیسی مسیح را به دست مرگ بسپارند. اما ایشان از مردمی که اطراف عیسی مسیح را گرفته بودند می ترسیدند، چون ایشان با بسیار دقت و توجه خاص به تعالیم عیسی مسیح گوش می دادند. در انجیل لوقا فصل 20 کلام مقدس چنین می فرماید. مروری جان شما از انجیلتان بر ما بخوانین؟
بسیار خوب.
چون ملایان یهود و سیدان کلان به دنبال فرصت می گشتند و مأموران مخفی که خود را دیندار نشان می دادند پیش او فرستادند تا حرف از دهان او بگیرند و آن را دستاویز برای تسلیم او به حکم و به دست والی رومی بسپارند. از او پرسیدند: ای استاد، ما می دانیم آنچه تو می گویی و تعلیم می دهی درست و بجاست. تو در مورد هیچ کس فرق نمی گذاری، بلکه با راستی و درستی راه خدا را تعلیم می دهی. آیا ما اجازه داریم که به امپراتور روم مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و فرمود: یک سکه نقره به من نشان بدهید. نقش و عنوان کی روی آن است؟ جواب دادند: امپراتور. عیسی فرمود: آنچه از امپراتور است به امپراتور و آنچه از خدا است به خدا بدهید. به این ترتیب کوشش آنان برای به دست آوردن دلیل به مقابل او در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند. همان روز پیروان فرقه صدوقی که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سؤال نمودند: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخص بدون اولاد بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندان به وجود آورد. بار در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و پیش از آن که دارای فرزند شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همین طور دومی و سومی تا 7 با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند. عیسی جواب داد: شما در اشتباهید. نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. زنان و مردان این جهان ازدواج می کنند، اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند، زن نمی گیرند و شوهر نمی کنند، زیرا آنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ برای آنها محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند، فرزندان خدا هستند. این مطلب که مردگان بار دیگر زنده می شوند، مطلب است که خود موسی در داستان بته سوزان، آنجا که خداوند را خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب خطاب می کند، نشان داده است. خدا، خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، چون پیش او همه زنده اند. مردم که این را شنیدند، از تعالیم او حیران شدند. وقت پیروان فرقه فریسی شنیدند که عیسی پیروان فرقه صدوقی را قانع کرده است، دور او را گرفتند و یک نفر از آنها که معلم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سؤال نموده گفت: ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟ عیسی جواب داد: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدارید. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده است. عیسی از پیروان فرقه فریسی که دور او ایستاده بودند پرسید: عقیده شما در مورد مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند: او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید: پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می خواند؟ زیرا داوود می گوید: خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می خواند؟ هیچ کس نتوانست در جواب او سخن بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سؤال بنماید. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود فرمود: چون ملایان و پیروان فرقه فریسی بر مسند موسی نشستند، شما باید هر آنچی آنها می گویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید. اما از اعمال آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه می گویند نمی کنند. آنها بارهای سنگین را می بندند و بر دوش مردم می گذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هرچی می کنند برای تظاهر و خودنمایی است. بازوبندهای خود را کلانتر و دامن چپن خیش را درازتر می سازند. آنها دوست دارند بالای مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها با آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد، زیرا هر کی خود را بزرگ سازد خوار ساخته خواهد شد و هر کی خود را کم بزند به بزرگی خواهد رسید. وای بر شما ای ملایان و پیروان فرقه فریسی، منافقان! شما راه دولت آسمانی را بر روی مردم می بندید، خودتان داخل نمی شوید و دیگران را هم که می خواهند داخل شوند نمی گذارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما دریا و خشکی را طی می کنید تا کسی پیدا کنید که دین شما را بپذیرد، و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم می سازید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما از نعنا و شبت و زیره دیک می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در عین حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید. ای رهنمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می خورید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید، در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور، اول درون پیاله را پاک کن، در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد بود. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما مثل مقبره های سفید شده هستید که ظاهر زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همین طور ظاهرن مردمان درستکار، ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما مقبره های پیغمبران را می سازید و بناهایی را که به یاد بود مقدسین ساخته شده تزئین می کنید و می گویید: اگر ما در زمان پدران خود زنده می بودیم، هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی کردیم. به این ترتیب تصدیق می کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند. پس بروید، آنچه را که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. ای ماران، ای افعی زادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی. چه بسیار اوقات که آرزو کردم مانند مرغی که چوچه های خود را به زیر پر و بال خود جمع می کند، فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما تو نخواستی. در حالی که عیسی از خانه خدا خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای خانه خدا جلب نمودند. عیسی به آنها گفت: آیا این بناها را نمی بینید؟ به یقین بدانید که هیچ سنگ از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقت عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمدند و به طور خصوصی به او گفتند: به ما بگو، کی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ عیسی جواب داد: احتیاط کنید که کس شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. ترسان نشوید، چون این وقایع باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملت با ملت دیگر و دولت با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زلزله ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما نفرت خواهند داشت و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یک دیگر را تسلیم دشمن نموده از هم نفرت خواهند داشت. پیامبران دروغین زیاده برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن، مسیح اینجا یا آنجاست، آن را باور نکنید. زیرا اشخاص بسیار پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و عجایب بزرگ انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن باشد حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کنند. توجه کنید، من قبلاً شما را آگاه ساختم. اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقت از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. به محض آن که مصیبت آن روزها پایان برسد، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داشت. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان ظاهر می شود و همه ملت‌های عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کند. وقت پسر انسان با جلال خود امراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملت های روی زمین در حضور او جمع می شوند. آنگاه او مانند چوپانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث دولت شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای خدا زدگان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای شیطان و فرشتگان او آماده شده است بروید. و آنان به جزای ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به زندگی ابدی داخل خواهند شد.
شنونده عزیز، ما شنیدیم که عیسی مسیح رهبران مذهبی یهود را به خاطر تظاهر و سنگدلیشان سرزنش نمود. ما این را نیز شنیدیم که عیسی مسیح پیروان خود را از خطر کسانی که بعد از او آمده و به دروغ خود را پیامبر معرفی کرده و بسیاری را گمراه خواهند کرد آگاه ساخت. بالاخره این را هم شنیدیم که عیسی گفت او یک روز از بهشت با لشکر عظیم از فرشتگانش به زمین باز خواهد گشت تا کسانی را که از قبول نمودن به مژده خوش خداوند در مورد مسیح نجات دهنده گناهکاران سر باز زده اند مورد قضاوت و داوری قرار بدهد.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
ما از مصر هستم. نامم مظفر است. 35 سال پیش ما در یک خانوادی که زندگی متوسط داشتیم به دنیا آمدیم. مثل دیگر خیش قوم ما، ما هم مسلمان بودم و روزه می گرفتم و نماز می خوندم. وقتی که ما شامل پوهنتون شدم، ما یک دوست نو به نام بسیل برای خود پیدا کردم. او هم مثل ما به این عقیده بود که تمام نسل بشر از آدم و حوا به وجود آمدند. ما علاقه داشتیم که کتاب مطالعه کنیم، خصوصا کتابهایی که مطالعه اونا ممنوع بود. دوست ما بسیل درباره دین سوالای زیادی داشت. او می گفت ما که میگیم دین یهود و مسیحی دینای تحریف شده و دست خورده هستند، ای ادعا باعث خرابی دین ما میشه. او می گفت ای چطور امکان داره که خدا ای قدرت نداشته باشه که کلام خدا حفظ کنه، و ای چطور امکان داره که خدا در قرنها نتانسته تورات، زبور و انجیل حفظ کنه، باز دفتن چطور تانسته که کتاب دینی ما را حفظ کنه. ما در این باره بحث میکدیم و هیچ دلیل بر قانع ساختن خود یافته نمیتانستیم. من میفهمیدم که سوالای دوستم منطقی هستن و او این سوالا را نه به خاطر کدام غرض و یا بدبینی طرح میکنه، بلکه از دل میخواه که حقیقت بر خود معلوم کنه. ما شواره به مطالعه تورات، زبور و انجیل و کتاب دینی خود ما صبح میکدیم. دوستم یک دفعه از ما سوال کرد مظفر، بگو خبر صحیح اول میرسه یا خبر غلط؟ ما برش گفتم معمولا خبر صحیح اول میرسه، بعد از او خبر غلط میرسه. وقتی که او ای جواب من را شنید گفت پس خدا چطور اجازه داد که در کلام او دست بزنن و بعد از او یه خبر درست به ما برسانه؟ اگر کتابای اول خدا دست خورده باشن و او نتانسته که کلام خدا حفظ کنه، پس ما چطور میتونیم به کتاب چهارم او که کتاب دینی ماست اعتماد کنیم؟ سوالای دوستم برام بسیار جالب بود. خلاصه بعد از تلاش و تحقیق زیاد یک روز دوستم به دیدنم آمد. مد چشمای او یک تغییر و یک راز خواندم. او میخواست که این راز و این تغییر به من قصه کنه. او توان ایر نداشت که او راز در دل خود نگاه کنه. او برم گفت مظفر، تو خبر داری که من از بسیار وقت است در جستجوی یافتن حقیقت هستم. من هیچ وقت نمیخواستم که یک دین از دین دیگه بالاتر بدانم. من در تلاش یافتن خدای حقیقی بودم، خدایی که مرا با خودش و تمام مردم دنیا آشتی بته. باور میکنی؟ من ای خدای حقیقی و خدای بزرگ یافتم. او نجات دهنده و خدای ما عیسی مسیح است. وقتی که شنیدم ای دوست صمیمی ما دین ما را ترک کرده مرتد شده، بسیار جگرخون شدم. نمیخواستم که دیگه امرایش گپ بزنم. او وقتی که متوجه وضع ما شد مرا تنها ماند و رفت. من فکر میکردم اگر از احکام دینی خود درست پیروی میکردم و او رو خوب مطالعه میکردم، دچار شک نمیشدم و دوست خود هم از مرتد شدن نجات میدادم. به خاطر این کار خود زیاد ملامت میکردم. دوباره پیش دوستم رفتم و به او درباره فکرهای خود گپ زدم. به او گفتم آره، من کوشش میکنم که به صورت درست دین اجداد خودم مطالعه کرده از او پیروی کنم. او مرا تشویق کرده گفت حقیقت چیزی نیست که او را انسان به وجود بیاره. حقیقت انسان میتونه پیدا کنه. خدا هیچ وقت اجازه نمیده کسایی که از دل در تلاش یافتن حقیقت او باشن سرگردان بگردن. من اطمینان دارم که خدا حقیقت خدا به تو نشان خواهد داد. من همیشه دعا میکردم که خدا بسیل دوباره به دین اجداد ما پس بره. از مسیحی شدن بسیل همه خبر شده بودن. از این خاطر بسیار زیر فشار بود. اما محبت او به ما و دیگرها هیچ تغییر نکده بود. حتی زیادتر شده بود. در او یک آرامش عمیق وجود داشت. من حیران میماندم که با وجود مرتد شدن او چطور احساس آرامش میکنه. او همیشه میگفت ای آرامش مسیح به او بخشیده. ما وقتی که محبت بی آلایش بوده حتی در مقابل کسایی که به او دشمنی میکدن میدیدم حیران میشدم و مرا در مقابل خودم در شک منداخت. پس از 2 سال سرسپردگی کامل به دین اجدادم و تحقیقات خالصانه به مرحله رسیدم که برم بسیار تکان دهنده بود. متوجه شدم که تمام دستورات پرستشی دین ما نتیجه کدام الهام نبوده بلکه از یهودیت و مسیحیت کاپی شده. این مراسم پیش از به وجود آمدن دین ما هم رواج داشته. به طور مثال سنگسار کردن شخص زناکار و یا بریدن دست دزد که از تورات گرفته شده. این هم درک کردم تصوری که من از مسیحیت داشتم با حقیقت مسیحیت کاملا فرق داشت. مسیحیت حقیقی 6 قرن پیش از دین ما به وجود آمده که اصول ایمان و اخلاقی والای را اساس گذاری کرده که هیچ کس نمیتونه او را نادیده بگیره. پس از 4 سال تحقیق و مطالعه و جستجو بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید در مورد همه چیز در زندگیم تجدید نظر کنم. به بسیل از وضع خود قصه کردم. او گفت من هم نمیفهمم. بیا که با هم دعا کنیم که خدا خودش حقیقتا برای خودت آشکار کنه. من قبول کردم و امرای او شروع به دعا کردیم. یک شب سرد ماه مارس سال 1988 من تمام شب اشک ریختم. تمام درد و رنجی که در تمام عمر خود و به صورت خاص در 4 سال کشیده بودم به حضور خدا ریختم. من در طول سالها کوشش میکردم که بتانم حتی 1 لحظه هم به خدا نزدیک باشم. اما ای برکت نصیب نشدم. هر قدر زیاد تلاش میکردم او قدر ناامید و از درون خالی میشدم و احساس ترس و ناامیدی میکردم. بعد از دعا به عیسی مسیح برای اولین دفعه در طول زندگی خود احساس کردم خدا برم بسیار نزدیک است و موجودیت او را در دل خود حس کردم. او قلب مرا پیش خود بالا برد و تاوان سالها فقر روحانی و تلخی درونی مرا داد. او مرا لبریز از خوشی و آرامش کرد. بسیار مشکل است که من او حالت به زبان به شما قصه کنم. من چیزی را تجربه کردم که هرگز در زندگی خود ندیده بودم. وقتی که صبح شد میخواستم زود به طرف دوستا و فامیل خود بدوم و درباره گنجی که کشف کرده بودم به اونا خبر بدم. یعنی درباره عیسی مسیح خداوند که حتی پیش از من او مرا دوست داشت. من فورا پیش دوستم بسیل رفتم و تمام قصه را به او گفتم. او در حالی که اشکای خود گرفتن میتونست به قصه من گوش گرفت. او مثل مادری بود که بچیش بعد از قار کردن دوباره پیشش آمده باشه. من از خداوند عیسی مسیح بسیار تشکر میکنم که مثل من یک انسان گمراه را نجات داده به راه راست رهنمایی کرد. واقعا محبت مسیح را ما نمیتونیم در کلمات انسانی خود توصیف کنیم. جلال بر عیسی مسیح. آمین. ارادتمند شما مظفر.
بله دوست من، در درس این نوبت خیش ما بعضی از سخنان تلخ را هم شنیدیم، اما این سخنان با وجود تلخی که داشتند به نوع خود بهترین هستند، چون این سخنان کلام حقیقی می باشند. این سخنان برای کسانی که به آن ایمان می آورند ارزش خاصی دارد، چون عیسی مسیح می فرماید
حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
دوستان گرامی، از اینکه تا پایان برنامه این نوبت ما را همراهی کردید یک جهان تشکر. از شما دعوت به عمل می آوریم تا در شنیدن برنامه بعدی نیز با ما باشید. در درس آینده ما در مورد یکی از شاگردان عیسی مطالعه خواهیم نمود که به پیش کاهن اعظم رفت تا عیسی مسیح را برای کشتن به دست ایشان بسپارد. ضمن اینکه به اعلامه عیسی مسیح گوش می دهید، شما را تا درس بعدی به خداوند مهربان و یکتا می سپاریم.
شما در اشتباهید، نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. اما حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.